بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظه هاتون به خیر و نیکی شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما هستیم. با ادامه برنامه تا ساعت 20:55 مانند همیشه در رادیو کتاب سه‌شنبه ها از نشر الکترونیک برای شما میگیم. شنوندگان محترم، با توجه به اینکه در آستانه 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار داریم، موضوع برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به در واقع نشر وضعیت نشر الکترونیک در آستانه نمایشگاه 32 و با کارشناسان در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم که نقد و نظرهاتون رو راجع به کتاب‌های الکترونیک و کتاب گویا بهمون بگید و بهمون بگید که آیا تا به حال وقتی به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رفتید، از غرفه نشر الکترونیک بازدید کردید، توجه شما رو جلب کرده که برید این غرفه ها رو ببینید، و یا اگر امسال بخواید برید، با توجه به برنامه‌هایی که در رادیو فرهنگ ارائه شده، تشویق میشید که برید و این غرفه ها را از نزدیک ببینید و با کارهاشون آشنا بشید، 30558 سامانه ی پیام کوتاه ماست 220-485 و 220-588-23 شماره ی تلفن های ماست. خب این از پرسش برنامه. آزاده ارشدی بخش رو تهیه کرده که به اتفاق با هم میشنویم.
عرض میکنم روز بخیر، بار دیگه با معرفی دو نرم افزار کتابخانه الکترونیکی در خدمتتون هستم، با ما همراه باشید. اولین نرم افزاری که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم وایس الود ریدر هستش که اگر وقت خوندن کتاب ندارید این نرم افزار میتونه خیلی بهتون کمک کنه. بدین گونه که این نرم افزار متون را با صدای طبیعی براتون میخونه. نرم افزار وایس الود ریدر برای کاربران آیپد و آیفون هستش و 40 زبان زنده دنیا رو پشتیبانی میکنه و شامل بیشتر فرمت های متون محبوب هم هستش. نرمه که میخوام این رو بهتون معرفی کنم به اسم سریال ریدر هستش که بیش از 600 کتاب مشهور دنیا را در کتابخانه خودش داره. کتاب ها مثل غرور و تعصب، بی‌نوایان، جنگ و صلح، مودیگ، جنایت و مکافات و زنان کوچک یا راب پیتن که برای کودکان هست. نرم‌افزار سریال ریدر برای کاربران iOS هستش، یکی از بهترین راه‌ها برای دسترسی به رمان‌های مشهور دنیا به زبان انگلیسی و به خصوص دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی میتونن از این راه به این رمان‌ها دسترسی پیدا کنن. ممنون از اینکه بار دیگه وقتتون رو به من دادید. برنامه آیا بهترین‌ها براتون اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
ساعت 28 دقیقه از شنوندگان عزیز و ارجمند از نشر الکترونیک برای شما میگیم در آستانه 32 نمایشگاه بین‌المللی که تهران هستیم. شبکه رادیویی فرهنگ در همین راستا برنامه ویژه‌ای رو ارائه خواهد داد. میتونید شنونده شبکه فصلی که تام باشید که خب به فراخور اطلاعات دقیق و کامل خدمت شما شنوندگان محترم از طریق رادیو فرهنگ ارائه خواهد شد. حالا این رو به صورت مقدمه گفتیم، بدونید که قراره برنامه‌های خیلی خوبی از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترام برای آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند ارائه بشه. اما هم اکنون یک قرار گفتگوی داریم با آقای دکتر قاسم نژاد، مدیر نشر جام جم که پشت خط ارتباطی هستند. آقای دکتر صفای نژاد، سلام، به رادیو کتاب خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری برنامه بینندگان عزیزتون و ضمن عرض تبریک
عیاد. سپاس فراوان. جناب آقای دکتر صفای نژاد، آقای امین نادری اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما گفتگو خواهند کرد درباره موضوع برنامه امروزمون. آقای نادری فرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر قاسم صفای نژاد عزیز. خدا قوت. در آستانه نمایشگاه کتاب هستیم. وقتی اخبار نشگیری میکنیم میبینیم اتفاقات خوب و درخشان داره پشت هم رخ میده با همت شما و دوستان شما در مجموعه این نشر. همونطور که میدونید تمرکز این برنامه رادیو کتاب رو موضوع نشر الکترونیکه. یه بار خوب ما اینجا دادیم از نشست هایی که به صورت هماندیشی پلتفرم های کتاب الکترونیک داره اتفاق میده. خب برای ما خیلی خوشحالیه که این پلتفرم هایی که اومدن و در این برنامه باشون صحبت کردیم و دغدغه‌هاشون مطرح شد امروز دور یک میز میشین و همه برای رشد این بازار فکر میکنن و کمک میکنن. اتفاق مهم دیگه میبینیم این روزها و خلاقیت ها و نوآوری هایی که در زمینه کتاب الکترونیک داره انجام میشه، از جمله بحث مسابقه خودنویس بود. یکی از مهمترین کارکردهای نشر الکترونیک استفاده از این ظرفیت جهت توسعه کل صنعت نشر، توسعه آموزش‌های نویسندگی و تربیت نویسنده است. میدونم که به خوبی این مسابقه خودنویس برگزار شد، تعداد قابل توجهی از استعدادهای نویسندگی توسط این رویداد فرهنگی کشف شد. میخوام اون توضیحات بیشتری رو بدین از این برنامه و اینکه در واقع چه کمک‌هایی رو تونست به بحث صنعت نشر الکترونیک بکنه و امروز آخرین وضعیت این رویداد چیه؟
خیلی ممنون از توضیحات مبسوط شما. ببینید، این که ما چرا خودنویس رو شروع کردیم یک بحثیه که به نظرم لازم مطرح بشه. ما معتقدیم که مصرف محتوا و رژیم مصرف محتوا در ایران با روش استفاده از فضای مجازی به سمت مصرف محتوای سطحی و کوتاه افزایش پیدا کرده و این در میان مدت باعث میشه که تفکر مردم سطحی بشه و وقتی تفکر مردم سطحی شد، مردم زودتر تأثیر جریان‌سازی رسانه‌ها قرار میگیرن و این خوب نیست برای کشور و تهدیدیه برای کشور که با یک خبر دروغ مردم میتونن تغییر در دنیا. برای اینکه این مسئله رو حل بکنن، رسانه‌های عمیقشون مانند کتاب و سینما رو ترویج میکنن، منتها متأسفانه وضعیت هیچ کدوم از رسانه عمیق در کشور مطلوب نیست. بنابراین ما نیاز داریم به این که مصرف محتوای عمیق و ما به ازای اون تولید محتوا رو افزایش بدیم. اما خب افزایش تولید محتوای عمیق و مصرف اون جز شرکت مردم اتفاق میفته، یعنی باید مردم دخیل بشن که بتونن مصرف محتوا و در ازای اون تولید محتوا به صورت عمیق رو افزایش بدن. ما به نشر جامعه جمع که بعد از چند سال تعطیلی دوباره از سال گذشته شروع به فعالیت کرده، یک برندی رو خلق کردیم به نام خودنویس که در واقع برند مشارکت دومیمون هست و داخل برند خودنویس قراره که انواع مشارکت ها مردم تعریف بشه، از قبیل تولید داستان، داستان بلند، داستان کوتاه، فیلمنامه نویسی، تولید کتاب صوتی، معرفی کتاب، همه اینا قراره با کمک مردم و در کنار مردم ازشون حمایت بکنیم تا این اتفاقات بیفته. همین که برداشته شد مسابقه داستان نویسی خودنویس بود که تابستون سال گذشته با اعلام فراخوان شروع به کار کرد در موضوع سبک زندگی. الحمدلله بیش از تصور ما و فعالینش 459 داستان بلند به جشنواره رسید.
بسیارم.
20 اثر برتر توسط داوران مسابقه که شخصیت‌های مشهوری بودن انتخاب شد. عنوان طلایی ما 110 نفر نقره‌ای و 120 نفر هم بقیه حمایت کردیم و در مجموع 250 نفر شایسته حمایت انتخاب شدن. 20 نفر طلایی رو برایشون کارگاه برگزار کردیم به صورت رایگان. اساتید روی اثرشون کار کردن و تقویت کردن اثر رو. الان به مرحله ای رسیدن که داورا مجدداً میخوان داوری کنن، نفر برتر رو مشخص کنن که جایزه 10 میلیون تومانی داره و به آرای عمومی میذاره که مردم نفرات برتر رو انتخاب کنن که 3 نفر جایزه 5 میلیون و 3 میلیون و 2 میلیون تومانی خواهند برد. ضمن اینکه به خود مردم هم اون کسانی که شرکت میکنن و رایگان هم به قید قرعه به 10 نفر جایزه 1 میلیون تومانی میخریم. که الان مردم میتونن با ارسال 2 به عنوان پیامکی ما 1515 واقع اپ ما رو دانلود کنن و بتونن اونجا رأیشون رو بدن و ما کمک کنن که ما بهترین داستان نویس‌های آینده ایران رو بدیم انتخاب بکنیم.
یعنی اگه بخوان که به این داستان دسترسی داری اپلیکیشن شما این آثار اونجا هست، این به صورت رایگان هم هست دیگه، درسته؟
بله، آثار به صورت رایگان، رأی‌گیری هم به صورت رایگان، همه چیز به صورت رایگان در اپ کتابخانه جامع جم که حالا یا از طریق سامانه پنگولی از سایت ما که jjp.ir میتونن دریافت بکنن.
خیلی اتفاق خوبه، هم به زمینه کشف و تربیت نویسنده ده که تو کشور کمک کنه، هم که تقویت نشر الکترونیک از طریق ارائه کلی اثر جدیده که خب مخاطبان ما میتونن این آثار دسترسی داشته باشن. بعضی وقتا ما این برنامه عصر جدید رو پخش میشه از شبکه سوم میبینیم، اون هم اسم نه شما میاد، میبینیم تعاملات خوبی رو اونجا باز در زمینه کشف و تربیت گوینده ها داشتین. در مورد اونم کوتاه به اون توضیح بدین که چه اتفاقی دقیق داره میفته و شما چه کمکی دارید میکنین حوزه؟
یه برند دیگه خریدیم ذیل مجموعه نشر جامعه به نام قناری که اونجا قرار تولید کتاب صوتی اتفاق بیفته، که اولین کارمون بود که در عید نوروز منتشر شد و 40 تا کتاب صوتی شعر با 3 شاعر که برای مردم خیلی جذابیت داره ما منتشر کردیم که اونم دوباره روی اپ کتابخانمون هست و برای دسترسی به اونم باز هم از همون سامانه پیامکیمون مردم میتونن ارسال بکنن به 1515 و دفع کنن. در کنار قناری و برای کتاب صوتی باز ما مشارکت مردمی میتونیم استفاده بکنیم. یکی از کارهایی که مشارکت مردم هست، استعدادهای برتری هستن که در مسابقه عصر جدید به عنوان استعداد گویندگی شناخته میشن. ما اونها رو میاریم به استودیو خودمون، باهاشون کتاب صوتی تولید میکنیم، از کتاب صوتی در آینده خواهیم داشت شریکشون میکنیم.
در واقع شما از بسترهای تولید برای کتاب الکترونیک و صوتی نهایت استفاده رو جهت کشف و تربیت نویسنده و گوینده دارین انجام میدین.
این بخشی از کاریه که ما داریم میکنیم. ما انشاءالله به زودی تا چند ماه آینده، دو سه ماه آینده، یه پلتفرم آموزش مجازی هم رونمایی خواهیم کرد. اونجا هم به مردم داستان نویسی یاد بدیم، خاطره نویسی یاد بدیم، تولید کتاب صوتی یاد بدیم. یعنی به صورت آموزش و مربیگری هم کنار مردم خواهیم بود که این اتفاقا برای هر کسی که انگیزه و علاقه این کار رو داره بیاد.
ممنون از توضیحات به شما آقای دکتر صفای نژاد عزیز.
سپاس فراوان آقای دکتر سم صفای نژاد، مدیر نشر جامع جمع، که با ما در بخش از برنامه گفتگو کردید با آقای امین نادری، کارشناس برنامه‌مون. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در برنامه امروز ازتون پرسیدیم اگر به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برید، از غرفه نشر الکترونیک بازدید می‌کنید و یا در طی این سال‌ها اصلاً این غرفه تونسته توجه شما رو جلب کنه. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست، 22485 و 22588 دو تا صفر شماره تلفن‌های ماست. می‌خوایم به سامانه پیام کوتاه. دوستمون نرگس خانم از آسوج برامون نوشتن که بله، مراجعه کردم. اگر خدمات کتاب الکترونیک متنوع و گسترش یابد، استقبال کننده های زیادی خواهد داشت. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز. خوبی که خودشون رو اینطور معرفی کردن، خانم مریم نادریان و فرزندشون رسول قنبری، از بر تشکر کردن. خیلی متشکریم به خاطر ابراز لطفتون به برنامه. سرکار خانم سارا عبداللهی از شهر ماکو هم صادقانه نظرشون رو گفتن. گفتم من وقتی نمایشگاه کتاب دایر میشه، فقط از غرفه های کتاب های چاپی ابیات و شعر دیدم میکنم و علاقه به دیدن غرفه های دیجیتالی و کتاب های الکترونیکی دارم. با سپاس برنامه بسیار محتوا و ارزشمندتون. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم سارا عبداللهی از شهر ماکو. اما یکی از لذت های جهان و برای در واقع ارتقاء روحیه خودمون، مواجهه با ناشناخته هاست. حالا برای یه بارم که برید ببینید، با این فضا آشنا بشید، خدا رو چه دیدید، شاید واقعا خوشتون اومد. به هر حال از آشنایی با پدیده جدید خودداری نکنیم و اینقدر مقاومت نکنیم. این باعث میشه ما در مسیر زندگیمون هم بپذیریم اتفاقایی میفته، جریانایی که رخ میده رو بپریم و در برابرشون مقاومت همتری داشته باشیم. به هر حال اگر به نمایشگاه کتاب رفتید، یه سری هم به غرفه الکترونیک بزنید. میخواییم براتون بخش کتاب صوتی رو معرفی بکنیم، با اون که این اثر ارزشمند هم ابوالفضل بیحقی است. اما آنچه که میشنوید به روایت رشید پاکاوند هست که به معرفی این کتاب میپردازه. بشنوید.
با خواندن بخش‌های مختلف طاهی حقی نوشته ابوالفضل بیحقی، این نکته مهم دست میابیم که این کتاب یک کتاب تاریخ مثل همه کتابای تاریخ میشناسیم نیست. لااقل چه گفت با یک کتاب تاریخ تفاوتی داره. مهم باور راوی تاریخ و زیرکی نویسنده در متنش ایجاد کرده و عملاً از یک کتاب تاریخ به یک کتاب ادبیات که به تعبیری با کلمات کم حرفای زیاد میزنه در تاریخ بیهقی مزاق پیدا میکنه. این است که جدا از رویدادهای تاریخی که از دل این کتاب میشه دریافت کرد، دوران حکومت محمود غزنوی و پدرش مسعود غزنوی و واقعیات اون روزگار که بیهقی به لایه های پنهان و رفتارهای پنهانگاه داشته شاهان این دوره، لغزش های سیاسی و اخلاقی که در اونها هم با زیرکی و با درایت پرداخته، گویی این که در معنی مستقیم عبارت ها ما میبینیم که بسیار ارادت ویژه ابراز میکنه به پادشاهان و سیستم حکومتی، اما عملا در روایتش افشا میکنه رازهای پنهان اونها رو و برملا میکنه ابعاد شخصیتی که از اونها شاید به تظاهری که مرسوم بوده چندان شناخته نشده. اینکه ریز درشت ماجراها گاهی میبینیم محمود غزنوی و بیشتر در بخش حکومت مسعود غزنوی شرابخواری و رفتارهای دور از شأن یک پادشاه دور اسلام اشاره میکنه و شکلی هم اشاره میکنه که شاید آن پادشاه اگر خودش این متنو بخونه لبخند میزنه خوش میاد، برای ما که در صده های زندگی میکنیم نمای درشت‌تر و دقیق‌تری از تاریخ بیان میکنه. حضوری ابوالفضل بیهقی هم باعث میشه که ما تاریخ رو مثل همه تاریخ خونیم. در هر روایت و قصه‌ای که بیان میکنه ما جانبداری ناحسوس نویسنده رو در میابیم، که مثلا در قصه بردار کردن حسنک ابوالفضل بیهقی جوری قصه رو تعریف میکنه که بدون استثناء هر مخاطبی طرفدار حسنک میشه و از بوسهل زوزنی کینه به دل میگیره. در واقع قهرمان و ضد قهرمان صرف میکنه. همه اینها باعث میشه که متن تاریخ بیهقی از یک تاریخ صرف فاصله بگیره و ابیات بشه و طبیعتاً جه و لایه های مختلف متنی داشته باشه و احساس راوی را هم بشه ازش دریافت کرد.
خب بخشی از کتاب صوتی زیده تاریخ بیهقی رو شنیدید که در واقع جناب آقای رشید کاکاوند به معرفی کتاب پرداختن. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این فایل های صوتی رو در ایران صدا در واقع سایت اینترنتی ایران صدا تهیه بکنید و نسخه کاملش رو از اونجا دریافت کنید و بشنوید. در خدمت آقای امین نادری کارشناس برنامه‌مون هستیم. موضوع برنامه‌مون با توجه به اینکه در آستانه 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار داریم، وضعیت نشر الکترونیک رو بررسی می‌کنیم. آقای امین نادری اینجا کارشناس برنامه حاضر هستن. دو گفتگو تابال داشتیم و گفتگوگری رو هم در ادامه برنامه خواهیم داشت، اما هم اکنون صحبت‌های شما رو می‌شنویم آقای نادری.
ما تو این برنامه متعین هدف خود که پلتفرم هایی که یا بستر هایی که دارن به صورت قانونی کتاب الکترونیک و کتاب تیرو عرض کنن به مردم معرفی کنن. این بازار از سمت خودمون و همه ناشران و صاحبین آثار از مخاطبانی که میدونیم درک بالا و درک و هوش رسانه‌ای بالایی دارن داشتیم که سراغ پلتفرم سراغ روش های غیرقانونی دریافت فایل ها نه، چون حقوق صاحبین آثار مصنفین در این حالت نادیده گرفته میشه و با هم کمک کنیم که این صنعتی که موپاس در کشور به اسم نشر الکترونیک تقویت بشه، بزرگتر بشه و هممون از عواید این صنعت برخوردار بشیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب طبیعتاً این ناشرین الکترونیک و این صاحبین این پلتفرم‌ها دغدغه‌هایی رو مطرح کردن. اون مشکل قانونی که تو بحث مجوزها داشتن، وقتی دخالتی که از سمت معمولاً سازمان‌های دولتی تو کارشون انجام می‌شد، بعضاً نظم بازار رو داشت به هم می‌ریخت و شاید این سرست‌ها رو اگه با هم دیگه می‌شمرد چند آیتم می‌رسید که معمولاً این سد راه این دوستان می‌شد. ما در این برنامه صرفا نیومدیم برنامه سازی کنیم و بیایم یه تایمی رو پر کنیم. این دغدغه ها رو مدون کردیم، مکتوب کردیم، در اختیار فنن زیرفت قرار دادیم و ازشون خواستیم که
به مشکلات گزارش کار از همین برنامه در طول برنامه مفاوض تهیه شده و به مسئولان امر ارائه شده.
هم مسئولینی که در وزارت ارشاد دارن کار میکنن و هم عزیزانی که در مرکز ملی فضای مجازی در یه نهاد بالادستی هستن و میتونن سیاستگزار باشن و بسیاری از این فرایندهای قانونی رو اصلاح کنن.
خب نتیجه‌اش چی بود؟
همون بخش اول برنامه با آقای خداولدو صحبت کردیم. ایشون همونطوری که این از صحبت‌هایشون کاملا مشخص بود، اعطای کامل و جامعه‌ای نسبت به این موضوع بکردن. مرکز ملی فضای مجازی این نوید بخشه، به خاطر اینکه ما میدونیم پیگیری‌هایی رو ایشون درگاه حقوقی که دارن شدن، نامه هایی رو به کمیسیون فرهنگی مجلس برای اصلاح برخی قوانین مثل معافیت کالایی که در حوزه نشر الکترونیک، مثل کتاب های صوتی که به صورت سی دی دارن عرضه میشن و متاسفانه شامل مالیات هستن و باید این روند اصلاح بشه، یا مشکلاتی که تو بحث بیمه و بیمه های قراردادها وجود داره، این قبیل مزلات به ایشون مطرح شده و ایشون به فراخور اینکه کدوم سگاه درگیر این موضوع هست دارن پیگیری هایی رو انجام میدن، جلساتی رو به صورت منظم دارن برگزار میکنن و گزارشش رو در همین برنامه به مخاطبان عزیز میدن. همه اینها رو دارم عرض میکنم که خدا رو شکر یه خواست همگانی اتفاق افتاده برای اینکه ما نویسندگانمون و آثارشون رو بیشتر بدونیم و بیشتر احترامشون بذاریم و حوزه فرهنگمون رو در این شرایط اقتصادی بیشتر یاری کنیم که خدای نکرده با مشکل مواجه نشه. یه نکته که خواستم اینجا حتما بازش کنم اینطور و توضیح بدم، نشر الکترونیک یه جورایی میتونیم بگیم که آینده صنعت نشره. ما نمیتونیم به نشر الکترونیک به عنوان یه آپشن یا مثلا یه دونه مثلا
گذرا حاشیه‌ای بهش
بگیم اصل الان کتابه و اصل الان هندس اصل نسخه فیزیکی کتابه و ما داریم و ناشران ما دارن این کارا رو انجام میدن، در کنارش حالا یه فعالیت
تزیینی یا تشریفاتی نیست،
کلمه نمیومد که مثلا یه کار تشریفاتی که حالا ناشرایی که بعضیشون خوبه بعضیشون بهتر و به فراخور بودجه که دارن حالا یا به فراخور درآمدی که دارن بیان برن یه مقدارم حالا کتاب صوتی تولید کنن، یه چند تا دونه اپلیکن تولید کنن، حالا این بگیم تو ویترینمون میذاریم داشته باشیم بعد دیگه اگه
جنبه ذاتی نداره به اصل ماجرا تمیشه.
ما میایم صنعت نشر در دنیا مطالعه میکنیم، وقتی چارو میایم میبینیم، وقتی مسیری که دنیا تو این صنعت داره طی میکنه میبینیم، رشد تصاعدی باز